أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين بالرحيم والناصر والمهين. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله ونحن الظالمين على أعدائنا أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در خدمت دوستان و دوستمون آقایانی که ما تحقیق دادیم ولی از عزیزان فقط یک چند نفری بیشتر تحقیق ندادن و ما اون عزیزان که تحقیق داده باشن هم تحقیقشون رو میبینیم و حالا ما یک طرحی داریم تقریبا پریروز راجای بوشهری من صحبت کردم موافقتشون رو هم گرفتیم که برای تقریبا چهار استان سنی نشین حتی به اینجا استان که ما در خدمتشون هستیم با شرکتشون بلا مانع چون هزینه هاشون خودم تقبل کردم. حالا ما تصمیم داریم انشاءالله بتونیم ما برای این چهار استان یک طرحی رو یک آموزش های اورژانسی و ضروری برای ما داشته باشیم جهت آشنایی با شبهات رایج در داخل کشور و خارج نمیش کشیمون شبهات که در داخل هست ما تقریبا در سه مرحله این رو انجام میدیم و جوایز هم گذاشتیم براش. حتی ما گفتیم از هزینه حج عمره گرفته تا کتاب و کامپیوتر رو برای شما کنم هزینه سفر عصبات و مشهد مقدس همه اینها رو هم بنده شخصا تقبل کردم. یعنی انشاءالله دیگه احتمالاً دیگه تو این هفته نشه هفته آینده ما اطلاعیه رو میزنیم سرطنام شروع میشه و به حول و الهی این رو ما یکی از اساسی ترین کاری که امسال به حول و الهی داریم این هست و من تلاش به مردیزانی هم که واقعا در این زمین کاری میکنن از وجودشون هم خودمون استفاده کنیم ولی ما واقعا خودمون نیاز داریم. یعنی به قدر شبهات سوال ها زیاد هست مثلا در داخل کشور. الان خب جناب آقای یزدانی و با دو نفر از دوستانی که قبلا هم با خدمتشون بودیم هم چند سال با جای طرفی کار کرده بودن، یعنی اگر ما 50 تا نیرو داشته باشیم برای پاسخ به شبهات با شبهاتی که داره میاد به تدریج به سوال هایی که میاد با نیرو خودمون کم داریم تا طلبت مراتبمون دیگر هم نیاز دارن به محققینی که توانایی پاسخ به شبهات رو داشته باشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ما دیروز در رابطه با نقد دلاله روایات اذان شروع کردیم. اول اشکالی که وارد کردیم بر تشریع اذان مبتنی بر خواب صحابه به این که گفتیم این مخالف با نص قرآن هست چون قرآن صراحت دارد که نبی مکرم تمام شرایط را از وحی اخذ می کند. قل انما اتبع ما یوحا الی. این رو ما از آیات متعدد دیر آوردیم از اعراف آیه 40 یونس آیه 15 دیگه حالا دیگه شما بینیگر هست که چیز کنید ما اینه اصلاح کنیم. بله قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی هذا بشائر من ربکم و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. بله و اضافه بر این که ما گفتیم اشکال دوم این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا تمام آنچه را که پیغمبر بیان می کند بر محور وحی باید باشد. اینکه اگر تشریع اذان مستند به خواب صحابه باشد 303 یونس آیه 15 احقاف آیه 9 نجم آیه 2 چنده؟ باشه الان 202 بله. و ما دیروز یه بحثی رو شروع کردیم که بحث تقریبا جامعی بود بر این که آیا عالی شریفه ماینطق عن الهوا ماینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها فقط شامل قرآن می شود یا شامل سنت هم می شود. مدارکی از اهل سنت ما آوردیم، حتی از بزرگان وحابی مثل محمد علی صابونی که از اساتید دانشگاه ام القرای مکه هست و یک شخصیت تقریبا جهان شمول هست، و شوکانی و قرطبی، اینها مخصوصا از قرطبی که ازش تعبیر می کنند به امام قرطبی، ایشون گفت و پیها یعنی در این آیه شریفه این هو الا وحی یوها دلالتون علا ان سنت کل وحی المنزل، سنت همانند وحی منزل هست تل عمل، اونجا ما میخواییم عمل کنیم، یعنی هیچ تفاوتی بین قرآن و سنت نیست. بعد بعضا عزیزان یک سوالاتی داشتن که تفاوتهای قرآن و سنت روشن نشد یه مقدار، این رو من خدمتتون عرض کردم. ما در بحث حدیث قدسی و حدیث نبوی اونجا تمام بزرگان اونجا مطرح کردن که فرق بین قرآن و حدیث قدسی و حدیث نبوی این هست که ما قرآن مستند به خدای عالم هست با اعلام اعجاز و تحدی، حدیث قدسی نسبت به خدا هست من دون اعجاز و تحدی، یعنی قال الله کذا قال الله کذا، حدیث نبوی استناد به نبی مکرم برای شما از کنم مستندن بالله، حالا یا مصرحن یا غیر مصرحن، در اونجا هم نه تحدی هست و نه اعجاز، با این تفاوت که ما می توانیم حدیث نبوی را نقل به معنا هم بکنیم به کشاری ندارد، ولی در حدیث قدسی نقل به معناش ظاهرا محل اشکال هست. وقتی نبی مکرم این کلام خدا را بیان می کنه ما اونجا همچه حقی را نداریم. و یک بحثی رو من عرض کردم که بعدن عزیزان باز یه مدار مسئله خیلی روشن نشد براشون، این که ما نبی مکرم که رسا در حال غضب، در حال رضا، در حال نزاع سخنی می گفته، آیا تمام اینها را این هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا شامل می شود یا نمی شود؟ ما از ابن حجر عسقلانی نقل کردیم بر این که پیغمبر اکرم معصوم فی صحته و مرضه لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا و لقوله اینی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، فتح الباری جلد هشتم صفحه 1، مشابه را از عینی هم آوردیم. بعد اون روایت چیز رو که دوستان مزدکش از بنده خواستن، عبدالله ابن عمر ابن عاص که میگه قال لی قریش تکتب عن رسول الله و انما هو بشر، عبدالله ابن عمر عاص میگه من تمام سخنان پیغمبر رو می نوشتم، قریش من اعتراض کرد بابا داری سخنان پیغمبر اون بشری هست، یغضب کما یغضب البشر، فأتيت رسول الله فقلت له يا رسول الله إن قريشا، نقشن دقت کنید من تمام پیام رو دیروز اشاره کردم، در میان این همه از مهاجرین و انصار از قبائل مختلف این اعتراض از ناحیه قریش صورت میگیرد، إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله و إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. قال آقای عبدالله بن عباس فاوم علی شفتیه، پیغمبر به دو تا لبهاش اشاره کرد، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، ما یخرج مما بینهما الا حق، از این دو تا لبهای من جز حق چیزی بیرون نمیاد، از تو و بعد از این تمام سخنان را بنویس. این را حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد اول صفحه 186 نقل میکنه. احمد ابن حنبل در مسندش جلد ششم صفحه 68 حدیث 6510 برای شما عرض کنم همین تعبیر رو داره، میگه تنحت نی قریش، قریش نه کرد ننویس، انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا فامسکت عن الکتابه. منم با توجه به نهی قریش از نوشتن سخنان پیغمبر دست برداشتم. فذکرت ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله فقال اکتب عمر فولدی نفسی بیده ما خرج منی الا حقم. حاکم نیشابوری این روایت رو میاره میگه روایت صحیح هست، ذهبی هم میگه روایت صحیح هست. مستدرک ضد یک صفحه 186. احمد محمد شاکر هم در حاشیهشون بر مسند احمد میگه روایت صحیحه. البانی که از شخصیت‌های برجسته وهابی حدودش از بیش از 250 جلد کتاب تألیف کرده، ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران. بنباز در یکی از سخنانشون داره که میگه یلیق ان یعبر عنه به امام الحدیث. ایشون هم در سلسله احادیث صحیحه جلد چهارم صفحه 45 این روایت رو آورده، میگه روایت صحیحه، یعنی از نظر صحت روایت ما هیچ مشکلی نداریم. مضمون روایت هم این هست که میگه فولدی نفسی بیده ما خرج منی الا از مطلق چفل رضا چفل غضب چفل جد چفل مزا. بعد جالب اینه احمد ابن حنبل از ابی هریره نقل میکنه، این رو عزیزان داشته باشن، این تقریبا از اونها هم یه مقدار قوی تره. ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل میکنه که پیغمبر یه روزی نشسته بودیم فرمود اینی لا اقولو الا حقا، اینی با تأکید لا اقولو الا کلمه حصر الا حقا. قال بعض اصحابه، یه بعض اصحاب مشخصه کیه، یعنی بقول زمیر مردش خیلی راحت پیدا میکنه. بعض اصحابی فعنکه تو داعی بنا، تو با ما شوخی هم میکنی؟ آیا شوخی هایی که با ما میکنی این شوخی ها حق؟ فقال اینی لا اقول الا حقا، من جز حق چیزی نمیگویم، جز حق چیزی نمیگویم. ولی لا تمام شوخی های نبی مکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام برای ما حجت، در شوخی هامون باید اونها را قصبه قرار بدیم، یعنی تلاش کنیم که شوخی هامون دیگه خارج از حد ائمه و نبی مکرم نباشه. مثلا آنچه که من تو ذهنم هست، مثلا داره که یک روزی حضرت امیر با رسول اکرم با هم خرما میخوردن، نبی مکرم هر چه خرما میخورد حضرت هستش میگذر جلوی امیر المؤمنین. بعد خرما که تمام شد پیغمبر فرمود که علی جان چقدر ماشاءالله آدم پرخوری یا شکمو هستی. گفت شکمو اونیست که خرماها رو با هسته میخوره، یعنی اگر من هستش آوردن شما اون هسته ها شما. مثلا شوخی ها در این هست، نه این که برای شما اصلا بعضی از عبارت های زشت رکیب و دور از ادبیان. و من اخیرا که مدینه بودم یک کتابی رو اونجا گرفتم در رابطه با کلیه مزاح‌های رسول اکرم رو، در یک کتاب حدود 150-160 صفحه همه رو جمع کرده بودم، خیلی کتاب قشنگی بود، یعنی تمام موارد که پیغمبر اکرم مزاح کرده یا خندیده تمام این موارد استکتاش بود. اسم کتاب الان تو ذهنم نیست. خب این روایت رو شما ببینید، شاید بیش از 50 مصدر این روایت رو نقل کردن، این روایت نزاع را که پیغمبر فرمود اینی لا اقول الا حقا در شوخی ها هم. مسند احمد جلد دوم صفحه 340، معجم اوسط جلد هشتم صفحه 305 و همچنین. حالا انشاءالله اینا دیگه جناب آقای یزدانی در اون ورقه که می نویسه مصادر رو ها میاره. ترمذی روایت رو میاره میگه هازا حدیثون حسن. ابن کثیر در تفسیرش این روایت رو در زید ماینت و عن الهوا میاره. ابن حجر در فتح الباری جلد دهم صفحه 436 این روایت رو میاره و خیلی هم مفصل میاره این روایت رو. این یک نکته. نکته دیگر که ما دیروز اشاره کردیم، ولی ما دوستان به ما میگن حاشیه نرید، ولی یه مقدار که حاشیه میریم دوستان میگن که این حاشیه یه مقداری تکمیل بشه که ما بتونیم استفاده کنیم. اول نکته که دیروز من عرض کردم نکته اساسی که ما خیلی از جاها به عنوان یک بحث ریشه‌ای و رکنی ازش استفاده میکنیم. مستقل بحث میکنه مدرما مستقل گفتیم در اذان کم بحثه، یکی بحث اصلا تشریح کل اذانه که ما میگیم مستند به وحیه، اونها میگن مستند به خوابه. حالا این رو داریم بحث میکنیم. بعد میام میرسیم بحث هی علی خیر العمل، چه جزء اذان بوده یا جزء اذان نبوده، و اگر جزء اذان بوده چرا حذف کردن. نکته سوم از صلات خیر من النوم از کجا در آمده، از کدام گوشه در آمده. این چهارم شهادت ثالثه که ببینیم شهادت ثالثه بوده در زمان پیغمبر یا نبوده، در چه زمانی اضافه شده و مستند اون کسانی که شهادت به ولایت امیرالمؤمنین و علی مقام در نماز و اقامه میدن دلیلشون چیه. این چهار محور هست گفتیم باید روش بحث کنیم. حالا فعلا در بحث اول هستیم. بحث اول هم ما آمدیم احادیث اهل سنت رو آوردیم، سندن گفتیم ضعیفه، دلیل آوردیم سند احادیث ضعیف و قابل استناد نیست. مرحله دوم گرفتیم برای اینکه سند صحیح یا احادیث ضعیف 7 تا 8 تا 10 تا یؤید بعضها بعضا، ما در اون زمینه میگیم تسلیم که بابا احادیث در حد مستفیضه و همدیگر رو تأیید میکنن. میرسیم به دلالت. گفتیم اولین وقتی نسیم این احادیث استناد تشریع بر خواب دیگران این چیه؟ مخالف با قرآنه. پیغمبر باید تمام مسائل خودش رو مستند به وحی بکند نه مستند به خواب دیگران. این در حقیقت لا یبقا حجرون علا حجر. و دیروز من اشاره کردم این روایت اینی لا اقول این لا حقا از عبدالله ابن عمر ابن عاص قریش نهی کردن. این هم داخل پرانتز ما باز کردیم یک نکته اساسی و ریشه‌ای که دیروز اشاره شد بر این که قریش چرا نهی می کنن در زمان رسول اکرم از کتابت سخنان رسول اکرم. خب اینجا صراحتن داره میگه نهت می قریش در قضیه ایتونی به قلم و کتف رسمن عمر برگشت گفت حسبنا کتاب الله، ما احتیاجی به سخن پیغمبر نداریم. نستجیر بالله این الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجه. چین دیروز هم گفتیم چین قد غلبه الوجه مخالف نسل صریح بزرگان اهل سنت هست که رسول الله لا یقول فی المرض ولا فی الصحه الا حقا و هو معصوم فی مرضه و صحته. و بعد از رحلت رسول اکرم حالا با هزاران لطایف الهیان که قدرت رو به دست گرفتن، حالا در صحیفه چه گذشت قبل از صحیفه چه گذشت ما کاری با اینها نداریم، قدرت رو به دست گرفتن دو تا کار اساسی کردن. اولین کارشون این بود که آمدن احادیثی که در نزد صحابه بود جمع کردن همه را آتش دادن. احادیثی که صحابه از پیغمبر نوشته بودن تا خواستن سند مکتوب از نبی مکرم نباشه. البته این رو هم عزیزان داشته باشن که اصلا کسی این روایات احراق احادیث رو ببیند یا منع تدوین حدیث را ببیند، عمدتا اینها وحشتشون این بود که احادیث مربوط به ولایت علی و فرزندان علی در میان مردم منتشر نشه، وگرنه اگر ابو هریره می آمد هزار تا روایتی در رابطه با طهارت نجاست و حیض و نفاس و غیره مطرح میکرد منعی نداشت، هیچ مشکلی نبود. عمدتا وحشتشون این بود. عزیزان گفتن که این روایت احراق نار برای شما عرض کنم، مدرکشو برای ما بگید. روایت این هست: ان ابا بکر جمع احادیث النبی صلی الله علیه و آله فی کتاب، تمام احادیث پیغمبر که در نزد صحابه در یک کتابی جمع کرد، فبلغ عددها 500 حدیث، عدد اینها رسید به 500 تا، ثم دعا بنار فاحرقها، روی آتش بیاری وسیله احراق، همه را برداشت چیکار کرد؟ آتش زد. تذکرت الحفاظ ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت امام الجرح و تعدیل در جلد اول کتابش صفحه 5، علوم الحدیث صبح دکتر صبحی صالح هم صفحه 30 این رو داره. عملا امیر المومنین مخالفت عملی کرد، چون بنا نداشت امیر المومنین با اینها بنای ستیز داشته باشه، چون احساس کرد امیر المومنین سلام الله علیه الان تعدادی از منافقینی که به عنوان یک خطر جدی در داخل جامعه اسلامی مطرح بود، به طوری که قرآن یک سومش مربوط به منافقینه. یکی از اساتید دانشگاه الازهر کتابی دارد به نام النفاق و المنافقون، اونجا میگه که 10 جزء قرآن درباره منافقین است و نفاق. از اون طرف برای شما عرض کنم، مسلمانانی که تازه اسلام آورده بودن هنوز ایمان در قلبشون جای نگرفته بود، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، اینها با کوچکترین لغزشی از دین بر میگشتن. از این طرف ابرقدرتی از غرب به نام روم، ابرقدرت دیگری از شرق به نام ایران مترصد فرصتی بودند که مهلکترین ضربه را بر پیکره اسلام جاری بزنند. امیر المومنین اگر زنان که در داخل یک کوچکترین اختلاف داخلی بیفتد چیه؟ این باعث میشه که اسلام به طور کلی برداشته بشود. و لذا فرمود اون خطبه قرار شمس کنم ظاهرن 82 یا 81 نهج البلاغه هست که میگه برای شما عرض کنم، اینی اسلم و ما سلم از به الامور ولا یزلم الا علیه خاصگره به بین بارد، من تسلیم هستم مادامی که اسلام قادم بماند و فقط در حق من ظلم بشه، در حق من ظلم بشه من این رو میپذیرم، ولی ما سلم از امور المسلم. اونجا قدرت دست علی است، علی اونجا اقتدار دارد، نیرو دارد، لشکر دارد، میان حاکمیت هم با علی است و تمام. بله بله، اونجا هم دیگه اصلا مسئله ای نبود، دشمن خارجی هم در کار نبود. اونجا اگر چنان علی تحمل میکرد این یک سنتی میشد و بعد از او هر کس میامد یک کاغذ پاره ایران ملاج قرار میداد در برابر حاکم اسلامی قد علم میکرد. امیر اون با این کارش آمد یک سنت سیئه را که توسط امراض تأثیر شد و هم در او قرآن ناطق منم اینها برقباره هست.
پس در صور حمله
اصلا بستر نسبتاً قرآن بود یا نبود اصلا؟ بستر اینه که آیا در اونجا این همه قرآن از کجا آوردن؟ این یه مسئله هست. امیر الامین اینا ورقباره هست. امیر الامین ورقباره هست. قرآن ناطق منم. در اهمیت کار بر این که آیا ورقه های قرآن زیر دست پا بیفتد یا مضمون و حقیقت قرآن نابود میشه، قطعا حقیقت قرآن در دوران بین این دو مقدمه. آدرس تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 5، علوم الحدیث دکتر صبحی صادق صفحه 30. و روایت از خود عایشه هم هست که میگه جمع ابی الحدیث عن رسول الله فکانت خمس مع حدیث ففات لیلتن، تا صبح هم همینطوری این برونبر میکرد من چیکار کنم چیکار نکنم. فلما اصبح قال ای بنی، دخترم بچم، حلوم من احادیث التي عندك، اون احادیثی که از صحابه گرفتم نزدیک گذاشتم دیشب بیار. فجئته بها فدعا بنار فحرقها، بعد میگه فقلت لما حرقتها، چرا اینها رو آتش زدی؟ قال خشیت ان عمود و هی عندي فیکون فیها احادیث من توضیح. رو ببینها خیلی واقعا توضیح دیگه ایدئال. میگه من ترسیدم بمیرم در نزد من احادیثی باشد ان رجل قد احتمنته و وثقت به ولم یکن کما حدثنی، به افرادی من اعتماد کردم حدیث اونها را گرفتم، شاید این آقا غیر موثق بوده. فاقون قد نقلت ذلك، و من بیام احادیث غیر موثق را نقل کنم. این رو کتاب از سنت الشریفه صفحه 264. این تذکرة الحفاظ که از قدما مال ذهبی هست، متوفای 748 هجری، از سنت شریف مال معاصر زیاد اساتید دانشگاه الازهر نوشته، به استناد از الاعتصام به حبل الله المتین که مال کتاب های قرن هشتم یا نهم هجریه. بله. و از سنت شریف الان دو دانشگاه های مصر در خیلی از کشورهای عربی در رشته علوم حدیث تدریس میشه. الان یعنی کتاب درسی دانشگاه هاست، یعنی در این هستی کتاب از سنت شریف هست. الان این روایات متعدده در این زمینه، بر این که ابوبکر اول کاری که کرد برای این که احادیث مربوط به عهد بیت یا احادیثی که ارکان خلافت اینها را متزلزل می کنه در میان مردم این احادیث نباشه. خب این یک دردیه و یک سؤالی ما داریم از اهل سنت، برای چه احادیث را آتش زدن؟ اگر چنانچه فرض ابوبکری که به عنوان خلیفه هست به قول شما از مکه جز اولین کسانی است که اسلام آورده و همه را می شناسه، خب بیاد احادیث رو، امکاناتش هم هست، آقا این حدیث رو کی نقل کرده؟ آقای زید غیر ثقه هست. ایها الناس، این حدیث از آقای زید غیر ثقه، این حدیث از آقای عمرو ثقه، این حدیث از آقای بکر ثقه. اینا خیلی راحته، یعنی یک چیز لاینحلی نیست. میگه آقا من گمان میکنم شاید افراد این روایت رو نقل کرده باشن که من به اونها اعتماد کردم و حال آن که اینها قابل اعتماد نبودن. یعنی این در حقیقت توجیهیست که برای شما کنم بلا مرجع، بلکه عذری بدتر از گناه. آیا ما این احادیث رو نگه داریم ولو از ثقه و غیر ثقه باشد در میان مردم؟ مردم میشنوند، بگیم آقا ایها الناس بررسی بکنید، آنچه که ثقه است قبول کنید، غیر ثقه را قبول نکنید. آیا این بهتر هست یا کل احادیث از دست مردم میره بهتره؟ نه اینجا نمیان در رابطه با من میگه تضمین حدیث، اون میاد روایات شرح میکنم. من اینها علت این که میگه حدیث نقل نکنید، حدیث نقل نکنید در احرام به حدیث همین هست، بیش از این هیچ روایتی ندارم. یعنی در این زمینه من مفصل کار کردم، چون این رو من تو یکی از دانشگاه بین‌المللی تدریس می‌کردم حدود نزدیک 20 سال قبل، اونجا برای شما تمام روایات مربوط به احراق ناز رو من بررسی کردم. حالا دیدم چند تا روایات دیگه هم هست که من دیگه در وقت میگره دیگه برای شما کنم نیاوردم اینجا عرض نه. تقریبا همین مضمونه، تقریبا همین مضمونه. در رو بله بله به قول عدالت صابرم به قول آقا زیر سوال میبره، میگه اعتمن تو به دیدی که و وسک تو بهی ولم نکن که ما هسته تنیز خودش اینکه به قول میگن کل اداله عدول کل صحابه عدول هستن گفتار صابرم که گفتار قرآن هست، این در حقیقت خود عدالت صابرم اون زمان که زمان حبیبت که بین صحابه کسی دیگری نبود. بله اونم که بله، اون یه مصیبت دیگری احراق مسائل، حالا اون یه چیز مصیبتیست بر فوق مصیبت ها. ولی آنکه که مطرحه در اینجا، این آقایان میان چیکار میکنن؟ احادیث رو میسوزانن و بعد من احادیثم که اونجا اگر ما بخوام بارشیم دیگه شاید 7-8 روز وقت ما را بگیره. این رو انشاءالله من اگر بشه خلاصه منع تدوین حدیث را هم در جزوه تنظیم می کنم می دهم خدمت جای یزدانی. این هم عزیزان داشته باشن قضیه منع تدوین حدیث که ابوبکر برگشت منع کرد گفت خلاصه لا تحدثوا عن رسول الله. چرا؟ برای اینکه می ترسم قرآن با سخن پیغمبر با هم مخلوط بشود، مردم تشخیص ندهند کدام برای شما عرض کنم قرآن هست و کدام حدیث هست. با اون که ما روایات متعدد داریم در زمان رسول اکرم قرآن جمع شد و این کیفیتی که ما داریم از سوره حمد گرفته و از سوره ناس در آمده بیرون تمامش زیر نظر رسول گرامی بوده. حتی بعضی از آیات مکی در داخل سور مدنی، آیات مدنی در داخل سور مکی که مفصل هست، مرحوم علامه اندلسی در القدیر یه بحث مفصلی در این زمینه داره. دیگه حالا وقتی طرف خودش زده به قول کوچه قول میگن علی کرد یا عمر کرد دیگه ما چیکار چیکار کنیم و جاهل هم ملتی احسن ما بر مبنای این آقایان گفتن آقا اگر کنان که این چنین باشد قرآن با حدیث پیغمبر با هم مخلوط بشه. خب از این آقایان سوال می کنیم وقتی که در رابطه با محل دفن پیغمبر اختلاف کردن پیغمبر را کجا دفن بکنیم؟ مگر خود ابوبکر نگفت من از پیغمبر شنیدم هر نبیی هر کجا از دنیا را همونجا دفن کنیم؟ حضرت زهرا مگر آمد تقاضای فدک کرد خود ابوبکر نگفت من از پیغمبر شنیدم نحن معاشر الانبیاء لا نورم؟ مگر خود ابوبکر نگفت از پیغمبر شنیدم که گفت برای شما از کنم لو کان فی امتی برای شما محدثون لکان عمر؟ خب اینا چی چیه بست؟ این همه مطالبی که آقایان نقل کردن از قول ابوبکر و عمر آیا این احادیث با قرآن مخلوط نشد؟ الان اگه حالی یک نکته دیگری که در اینجا هست دوستان خیلی روش توجه کنن، این از اون نکات خیلی ظریفه، این اگر عزیزان خوب بتونن قشنگ بپرورانن از مباحث کلیدیست که ما خیلی از جاها هم در فقه هم برای شما اتفارم در اصول اینها که رفتن سراغ استحسان امثال اینها و هم در بحث ولایت اونهایی که میگن نمیدونم چرا نام علی در قرآن نیست، چرا مثلا فلان در قرآن نیست، چرا فلان در قرآن نیست. الان هم که خب مستحضر یک سری از افرادی پیدا شدن برای شما ارز کنم میگن ناشیعه هستیم و نه سنی هستیم، ما مسلمان هستیم. برای شما کتابهایی هم در این زمینه نوشتن تحت عنوان اسلامون بلا مذهب یا بلا مذاهب. و خوب الان خود وهابی های درون شیعی تهران مثل طباطبایی و برقعی و نمیدونم قلمداران و شریعت سنگلوی شما آثارشون رو ببینید، حتی خود مصطفی طباطبایی کتابی دارد قرآن بدون حدیث قابل فهمه، میگه ما نیازی به حدیث نداریم، ما هستیم و قرآن، قرآن هر چه بگوید عمل میکنیم به هر که نهی کند اجتناب می کنیم. بله حسبنا کتاب الله. ببینید این هست یک روایتی دارن حضرات اهل سنت و تقریبا اگر نگیم متواتر قریب به تواتره، به نام حدیث عریکه. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، خیلی جاها به درد ما میخوره. یعنی این روایت از روایات که عرض کردن شاید کسی بررسی بکنه بیش از 30 تا سند برای این میتونه پیدا کنه. حدیث العریکه، حدیث قدرت یا تکیه کردن بر تخت، تکیه کردن بر برای شما از منم قدرت. این به این شکلی هست که برای شما ارز کنم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یوشک الرجل متکئا فی عریکته. در آینده بسیار نزدیک دارم میبینم مردی را که بر عریکه قدرت تکیه کرده یحدث به حدیث من حدیثی. مردم میان احادیث مرا برای او بیان میکنن یقول بیننا و بینکم کتاب الله فما وجدنا فیه من حلال استحللنا. یعنی شما بدید این عبارت های که امروزی ها میارن مثل سروش و غیره اصلا نبی مکرم گاهی از همون دوران ابوبکر و عمر رو تا دوران ما حالا در آینده ندامد به دو ذات پروردگار که برداشت بازی کنند روزگار که جانورانی میخوان بیان و که حرفهای یاوهی میخوان به سرایت. حضرت میفرماید که بعضی ها میگن ما به حدیث پیغمبر نیازی نداریم. فما وجدنا فی القرآن من حلال استحللنا فما وجدنا فیه من حرام حرمنا. هر چه حرام در قرآن بود اجتناب میکنیم، هر چه واجب در قرآن بود عمل میکنیم. الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بدانید هر چه من پیغمبر حرام کردن هم سنگ و هم وزن اونیست که خدای عالم او را حرام کرده باشن. این رو بخواد برای شما تم آرزوش من بخوام بگم دیگه خیلی طول میکشه. مثلا مسند احمد جلد 4 صفحه 131، سنن ابی داود جلد 4 صفحه 200، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 6، سنن دارمی جلد اول صفحه 117، سنن بیهقی جلد 9 صفحه 330، مستدرک صحیحین جلد اول صفحه 8 و صحیح ابن حبان جلد اول صفحه 169 تا الی آخره. بله دیگه تمام اینها منبع مرجعش برمیگردد بعد خدمت های یزدانی که اینها رو در ذیل این بیاریم، با مخصوصا صحیح ابن حبان، کفایه خطیب بغدادی، تفسیر قرطبی، اینهایی که دیگه از کتاب های معتبر تراز اول اهل سنته. حالا اون تعبیر رو الان من حضور ذهن ندارم، اینی لأعرف رجلن، حالا شایدم باشه در لابلای احادیث که من آوردم. این رو من دیگه همین بعد از نماز صبح، من قبلن این رو کار کرده بودم، این رو دارم این روز نیم ساعتی روش اضافه کار کردم و کل احادیث رو در اینجا آوردم. آقایان اگر بخوان در این زمین مفصل کار ببینن، متائیب الرسول جناب آقای احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 صفحه 508، ایشون 7 روایت با سندهای قوی برای این قضیه آورده با عبارتهای مختلف آقای عسکری خدا روحشون رو شاد کنه، ما 10 مصدری که میدن ما 8 تاشو نمیدونیم پیدا کنیم. نه اون دلده تفهش میتونیم. حتی من همین پیروزا دنبال همون قضیه سقیفه که بحث میکردیم ما در همون شبکه سلام، طبعا یک روایت خیلی قشنگی هم بود. من به هر عبارتی زدم، به هر عبارتی دارم طبقات ابن سعد داره، طبقات ابن سعد، ما اون جلد صفحه ایم الان دو تا یا سه تا چاپ از طبقات ابن سعد دارم، هیچ کدام میدم اون جلد صفحه ایشون داره نیست. کلماتش رو زدم، هشت رقم کلمات رو زدم، حتی مثلا فرض کلمه عریکه رو زدم. اصلا فرض در طبقات ابن سعد این واژه اصلا وجود نداره. حالا ایشون افرادی اینها رو پیش برداری کردن، ایشون یه اعتماد اونها برداشته نوشته یا از مصدر دیگه برداشته نوشته. و من میخوام با این دوستانی که تو مجموعه یا عسکری هستن جامعه لا تعالی علیه، از من خودم به اندامه عسکری ارادت ویژه دارم و جلسات متعددی با این بزرگوار ما داشتیم و ایشون واقعا جز مفاخر جهان شیعه هست. کتاب های ایشون شاید ده ها هزار از شخصیت های علمی و دانشگاهی را به طرف مذهب شیعه کشاند. با همه فضائلی که ایشون داره این کتاباش باید یک تبدیل نظر بشه با مصادر روز. چون یک دفعه شما بیدید بالای منبر مثلا از معالم المدرسه ایشون یا از عبدالله سبا یک روایت بیارید مصدر را از پاورقی بدید، این رو یقین بدانید که گیر میفتید. این توصیه من به دوستان. بنده یکی دو مورد گیر افتادم، دیگه خلاصه توبه نصور کردم. اگر یک مصدری را تا خودم شخصا به تا تشونم نبینم اون رو ذکر نکنم. بعضا ایشون نقل به معنا میکنه. خب نقل به معنا میکنه آدم که نمیدانه، میاد برایش مثلا یک عبارتی رو برایش مثلا نقل میکنه، اون میگه همچه عبارتی وجود نداره. ای شما بگو وجود داره، میگه با کامپیوتر بیار. یه کامپیوتر هم این روز دیگه حلال خیلی از مشکلاته. 20,000-30,000 جلد کتاب تو کامپیوتر میزنه، کلماتی که شما نظر میکنی میگه نیست، میگه شما دارید دروغ میگی. بله در کتاب ها در مکتبه اهل البیت که مال تشکیلات های گلپایگانی و آقای سیستانی، هر کتابی که آورده کنترل آی بزنید، مؤلف، محقق، سال چاپ، مطبعه و ناشر همه را آورده، همه را آورده. کنترل آی رو هر کتابی بزنید تمام مشخصات کتاب را آورده، خیلی راحت. و اضافه الان این مکتبت اهل البیت تقریبا یه برنامه بین المللی شده، در داخل و خارج بوده. شما میگید آقا از کتاب هایی که مال مکتبه اهل بیت آوردن، این دیگه مشخص خیلی راحته، دسترسی بهش راحت تر از فلان چاپه. شاید فلان چاپ رو مثلا شما میگید چاپ مصر شاید مثلا هر زبان صد در آستان خود ردفی هست، کسی هم دسترسی نداره. شما میرید اونجا از روی این بر میدارید آدرس میدید، جلد چاپش هم میدید کجا بوده کدام چاپخانه. ولی شما در مقام مناظره و گفتگو ببینید به درد کار نمیخوره. ولی زا من معتقدم این مکتبه اهل البیت رو دوستان قدر بدانند و یک هدیه از هدایای الهی برای دنیای تحقیق بیشه برای طلبه ها. خدا روح مقام طلبه ها گلپایگانی رو رحمت کند و مقامشون عالی تر کنه. و تا کنون این همه برنامه نرمفزار عربستان نوشته، اردن نوشته، سودان نوشته، تا به حال برنامه به زیبایی و سرعت مکتبه اهل البیت قاطعانه دارم عرض می کنم داخل دنیای نرم افزار نشده. اشکال کار این است که اغلاط زیاد داره. در موقع تصحیحی که تضاباتی تایپ کردن، این مال تایپیست دار، در اینجا یه مقدار اغلاط زیاد داره. مثلا شما مکتبه شامله مثلا یک کتاب رو بگید، مثلا یک کتاب 500 صفحه‌ای مثلا 100 تا غلط داره، ولی در اینجا یک کتاب 500 صفحه‌ای مثلا 4000 تا غلط داره. این یه مقداری البته کلام مشکل اینه که شما بعضی از الفاظ رو میزنید نمیاره. باید شما بگید یک حدیث رو 7-8 رقم بزنید، کلمه اول وسط آخر، کلمه وسط آخر، کلمه سوم با پنجم.
خلاصه به هر نحوی کسی وارد باشه یه مقداری خودش به درد سر بندازه، از دیگر برنامه حدیث رو در میاره بیرون. ظاهرن دوستان همه واردن، بعید میدارم کسی غیر وارد باشه. بله، خودش هم راهنما داره و همینجا زیر زمین مدرسه هم که برای شما از کنم چیز دارن، سایت دارن هست. اگر اکثریت چیز از ما یک روز ویدیو پروژکتور میاریم همینجا برایشون پرده‌ها میکشیم، یک نیم ساعت یک روز درس اختصاص میدیم برای آموزشی. من حرفی ندارم، اگر اکثریت بر این عقیده باشن من هیچ حرفی ندارم. ما یکی از این روزها کامپیوتر میاریم، ویدیو پروژکتور هم خودمون داریم، میفتیم اینجا به دیوار، همه اجزام دارن که کیفیت استفادهش چطوریه. بله، دوستانی که میخوان ما بیاریم دستاشون رو بلند کنن. بله، مثل این که دستاریت با این. بله بله، این ایرادی ندارم. یکی از این روزها این ویدیو پروژکتور رو میاریم اینجا برای شما از کنم دوستان، برای شما از کنم توضیح میدیم. ما حالا در یک روز یا دو روز کلیه مثلا ما یکی دو مورد از همین احادیثی که خودمون داریم کار میکنیم، که ما هدف این است که دوستان راه بیفتن. یعنی فرض فرمایید اگر یک سال دو سال خدمت دوستان هستیم، اونی که ما مباحثی رو عرض میکنیم این 30% کاره، اونی که دوستان خودشون راه بیفتن این 70% نظر ما هست. ولی ما رو بحثای رجالی میاد من خیلی ریز میشم و تکیه میکنم، یا در بحثای کلامی میاد من حاشیه رو میرم، تا اینکه دوستان شاید مثلا همین حدیث عریکه رو اگر شما 10 سالم درس خارج حوزه بدید خیلی زیاد از این احادیث اونجا به گوش رو نمیخوره، ولی همین در مباحث فقهی که دردمون میخوره همین احادیث عریکه، هم در مباحث اصولی، هم کلامی، هم تفسیری، همه جا به دردمون میخوره. یعنی اینها از مباحث ریشه‌ای و اساسی ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.